بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث آیه شریفه 220 سوره بقره. بله، امجور که قبلا هم عرض کرده بودم، این مجموع بیان خوب، حالا خوندنش اولا باعث میشه که آدم در خدمت قرآن باشه، این خودش توفیق و برکتی، یعنی همه نفسه تفسیر قرآن. ثانیاً این که خود این کتاب کتاب بسیار با ارزشیه، واقعا کتاب پرمطلبی است و صاحب مجموع بیان کتاب‌های خیلی خوبی در اختیارش بوده و این کتابو نوشته. ثالثاً از همه اینا مهمتر این متن فصیح مجموع بیان. یه چند تو تفسیر هست که اینا رو میگن که کتب اربعه تفسیر، مثلا حدیث که بهترین کتاب های حدیثی رو میگن کتب اربعه حدیث، بهترین کتاب های رجال رو میگوین کتب اربعه رجال، بهترین کتاب های ادبیات رو میگن کتب اربعه ادبیات، بهترین کتاب های تفسیر رو میگن کتب اربعه تفسیر. کتب اربعه تفسیر یکی تبیان شیخ، یکی مجموع البیان و یکی کشاف مال زمخشری و آخریشم بیضاوی انوار و تنزیل. این چهار تا کتاب به عنوان کتب اربعه تفسیره، یعنی تو هر علمی بهترین کتاباشو میگن کتب اربعه اون علم. وقت تو تفسیر مثلا ببینید، یکی از کتب اربعه تفسیر مثلا کشافه. کشاف خیلی شرح و حاشیه زیاد داره، حاشیه داره مثلا 16 جلد شرح و تفسیر برای کشاف بسیار زیاد نوشته شده. یا مثلا فرض کنید یکی از کتب اربعه تفسیر تفسیر بیضاویه، انبار و تنزیل. انبار و تنزیل حاشیه داره که حاشیهش دو برابر المیزان، دو برابر المیزان. المیزان چقدر حجمش بسی بزرگه، حاشیه بیضاوی دو برابر المیزانه. شرح و تفسیر برای تفسیر بیضاوی الا ماشاءالله زیاده، اما متاسفانه برای مجموع البیان یه شرحی یا مثلا حاشیه که واقعا در خور این کتاب باشه نیست. یه چند تو ترجمه فارسی برای مجموع بیان نوشته شده هم، ولی حالا نباید خوبی دیگران را آدم نادیده بگیره، واقعا اونم کتاب های خوبی هن. اما در این حد نیستند. بعضی کتاب ها اینجوریه که فقط جاهای آسون رو توضیح میدن، جاهای مشکل رو هم. بله، خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو. عاشق مرتضی حائری میفرمود که از زمانی که این ترجمه ها و خودآموز ها و شرح ها بر کتاب های درسی نوشته شد، علم مرد. واقعا هم همین شد. خلاصه اون شد ترجمه و شرح ها که اصلا ننوشتنش بهتر و مراجعه نکردنش بهتر. خلاصه حالا مجمول بیان کتاب خیلی خوبیه اگر که آدم همین عبارتو درست بتونه بخونه، درست ترجمه کنه، بگه کتاب چی میخواد بگوید، همین قدریات بگیریم خیلی خوبه، یعنی بتونیم درست کتابو بفهمیم. خیلی خوب. حالا بس در باره آیه 220 بود که جلسه قبلی گفتیم اولا این دوتا آیه است یا یک آیه است، اینو توضیح دادیم. بحث قرائت و حجت قرائت رو هم گفتیم، رسیدیم به بحث لغت. یسالونک عن الخمر و المیسر، حالا توضیح لغت خمر و میسر. اللغت و الخمر، میخواد بگه خمر لغتش چه؟ میخواد بگه که لغت خمر سه تا معنا داره. یه وقت میگیم که خمر به این معناست که یعنی کسی که یه چیزی مایعیه که کسی اون را بخورد بر عقلش سرپوش میگذارد، یعنی خمر رو به معنی ستر پوشش بگیریم. یه مرتبه اینه که خمر رو به معنی قاطی کردن، این فلانی کلش قاطی کرده، سیماش قاطی شده. گاهی خمر به معنی خلطه، گاهی هم خمر به معنی ازاله، یعنی زایل شدن. هر کدام من باشه با معنای خمر و با این مایه ای که به اسم خمر مناسبت داره. اللغتو الخمر، الخمر اصله و الستر، اصلش به معنی پوششه. بل خمر ما وارا که من الشجره و غیرهی، ما وارا که اون چی که می پوشاند پنهان می کند شما را، حالا درخت باشه یا غیر درخت. و منه الخمار، همین مقنعی زن را هم از همین خمر، از همون خمار، خمار مقنعی زنها که پوشش. و دخل فی خمار ناس، یعنی دخل فی الکثیر الذی یستتر فیهم، داخل شد توی اون جمعیت که دیگه پنهان میشه، پوشش میشود. ای فی الکثیر الذی یستتر فیهم، و این شد یه معنای خمر. حال معنای دوم، و یقالو خامره دا ازا خالته، گاهی خمر به معنی قاطی کردنه. میگیم خامره دار، یعنی دا یعنی چی؟ یعنی درد با او قاطیه، گرفتاری با او همراهه. قال کسیر، این شاعر گفته هنی ان مری ان غیر دا این مخامرین لعزت من اعرازنا مستحلتی، هنی ان مری ان سزاوار و نمیدونم خلاصه هرچی خورد نوش جونش حلالش. غیر دا این مخامرین، مگر دردی که قاطی اوست، همراه اوست. لعزت من اعرازنا مستحلته، عزه که اسم یه قبیلهیه، میگه اون قبیله عزه از آبروی ما هرچی خوردند و فلان کردن نوش جانشون، آبرو ما رو بردن، خب نوش جانشون. شاهد اینه که دائن خامرن، یعنی دائی که همراه اون هاست. و خمر طول انا، یعنی قطعی طول انا، پوشش دادم. یا مثلا میگوییم که کان النبی صلی الله علیه و آله یسجد علی الخمره، پیغمبر اکرم سجده میکرد بر خمره. خمره یعنی چی؟ السجاده تو صغیره تو من الحسیر، سجاده کوچیکی که از حسیر. چه چرا سجاده رو میگوین خمره؟ لأنها سمیت بذالک لأنها تستر الوجه عن الارض، به خاطر اینکه میپوشاند صورت را از زمین، به همین جهت بهش میگن خمره. زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، چون مسجد پیامبر سقف که نداشت، وقتی میخواستن سجده بکنن سر میگذاشتن روی این شنها یا مثلا رمله ها، پیشونشون میسوخت. بعضی ها سنگ تو دستشون میگرفتند مثل مهر، وقتی که بلند میشدن اینو بلند میکردن تو دستشون بود، وقتی میرفتن به سجده میگذاشتند و سر رو میگذاشتند روش. بعضی ها این رمله ها رو کنار میزدن زیرش رو سجده میکردن که خنک باشه. بعضی ها اینجا حسیری میانداختند. قال الزجاج و قد لبس على ابي الاسود دوئلی، آقای ابي الاسود دوئلی اشتباهی کرد. فقیل، پس گفته شد، یک کسی به ابو الاسود گفت که ان هذا المسكر الذي سموه بغير الخمر حلال. یک کسی به ابو الاسود گفت که مثلا نبیز که اسمش دیگه خمر نیست، چون اسمش خمر نیست، خمر حرامه، این که دیگه خمر نیست، حلاله. فظن ان ذلک كما قيل له، ابوالاسود هم باور کرد که این خمر نیست و حلاله. بعد که مثلا میخواست بخوره، ثم رده تبعه، حالا که اومد این رو بخوره این نبیزو، تبعش نپذیرفت، دلش نپذیرفت. الا ان حکم به انه واحد، گفت که نه بابا، این نبیز با اون خمر یکیه، اینم هم حرامه. فقال له، آقای ابوالاسود به اون شخصی که اون را گفته بود، قال له، به او گفت، دع الخمر تشربها الغوات فإنني رأيت اخاها مجزيا بمكانها فإن لا يكنها او تكنه فإنه اخوها غزته امه بلبانها. آقای ابوالاسود به او گفت که بابا خمر را دل خمر بلش کن، نخور، بگذار آدم های پست خمر بخورند. تشربو هل غوات، آدم های هوچیگرا، اینا بخورند خمر را. ببینید حالا بستر نبیز بودم، ابوالاسود داره میگه خمر را بگذار اونا بخورند. فإنني من دیدم اخاها مجزیان به مکانها، دیدم برادر خمر کار خمر رو میکنه، نبیز برادر خمر کار خمر رو میکنه. فإن لا یکنها او تکنه فإنه اخوها، اگر نبیز خمر نباشد برادرشه، بلی احتمالم داره خودش باشه، اگر خمر نباشد او تکنه یا نز همون باشد. بله، اگر خودشه که خوب روشنه، اگر خودش نی برادرشه، به هر حال قزت هو امه به لبانه ها، یک مادر با پستان خود این دوتا را شیر داده، یه مادر این چی؟ درخت انگور، درخت انگور این دوتا را شیر داده، هم خمر هم نبیز هر دو شیرخواره های این درختند. خب و اصل الباب از سطر، ولی همون اولم گفتیم اصل کلمه خمر به معنی پوشش. در واقع خمر رو میگیم خمر، در واقع خمر یعنی خامر، خمر یعنی خامر، یعنی پوشاننده عقل، نه پوشیدن عقل، پوشاننده اسم فاعلی. این یسالونک عن الخمر و اما کلمه میسر، المیسر و القمار، اشتق من اليسر یا یسر. میسر از کلمه یسره و هو وجوب و شیء لصاحبه، یه چیزی برای یه چیزی لازم باشه. من قول که یسر لی هاز شیء و ییسر و یسرن و میسرن. یسر لی هاز شیء یعنی چی؟ ییسر و هم مزارش اضافه جبلکن، وقتی یه چیزی برای یه چیزی لازم باشه. البحر المحیط ابن حیان داره. والیاسر الواجب، یعنی یسر یعنی چیزی که لازمه ملازمه و یاسر هم یعنی واجب. الواجب به قداح وجب لک او غیر، چیزی که لازم است با قداح، با اون تیری که همون تیرایی، حالا مثلا به چه تیر شما بگوید با ورق قمار، یه چیزی که با ورق یا با شطرنج برای شما لازم شده، وجب لک او غیره یا غیر اون قداح. و قیل للمقامر یاسر و یسر، به اون قمار باز میگویند یاسر، یسرم میگویند. قال نابغه، آقای نابغه گفته او یاسرون ذهب القداح به وفرهی از سفون تأکله صدیق و مخلعو، او یاسرون یا قمار بازی که، یا قمار بازی که ذهب القداح به وفرهی، این قداح، حالا گفتم قداح، حالا اصلش اون تیر که با اون تیر قمار بازی مونه، حالا شما بفرمایید ورق قمار بازی که این ورق قمار اموال او را هدر داد، از بین برد، از بین برد ابزار قمار ثروت او را، وفرهی مال، مال زیاد او را. اسفون تأسفی است که تأکله صدیق و مخلعه، میخورد اون تأسف را دوستی که از دوستی باز داشته شده. خلاصه یاسر یعنی قامر، قمار باز. و قیل اخذ من التجزئه، بعضی هم گفتن که میسر یعنی تقسیم کننده، جز جز کننده، پاره کننده. اخذ من التجزئه لان کل شیء جزئته فقط یسرته، هر چیزی رو که خوردش کردی میشه بگیم همون میسر، تجزیهش کردی. بل یاسر الجازر، یاسرم اسم فاعلم، جازر جزر کننده، پاره کننده. بل میسر الجزور، میسر یعنی جزور، یه گاوی که تقسیمش میکنن گوشت قربونی، میسر. آره دیگه، بله، اصلش این چیز سام گاوای وحشی، گاوای وحشی اونجور چیزی، مثلا گامیش اینجور چیزی، میسر گامیش. و قیل اخذ من الیسر و هو سهوله، احتمال داره بگیم میسر به معنی قمار، یا بگوییم میسر به معنی تجزیه کننده، اموالش رو تو قمار تقسیم میکنن دیگه، این سهم اون و سهم اون. احتمالم داره بگیم میسر یعنی کسی که پول به آسانی به دست می آورد، زحمت نکشیده پول گیرش میاد. آره دیگه به آسانی من دست میده. بله بله، اما زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی قمار بازی کرد توی یه روز نزدیک به هزار درهم گیرش اومد، نزدیک هزار، یعنی نزدیک یه میلیون. گفت که یه بازی دیگه میکنم یه میلیون بشه دیگه وقت انجام نمیدم. این بازی آخری رو باخت، یه میلیون نشد، یه کمم کم شد، دوباره انجام داد که اونو جبران کنه، دوباره باخت تا همش رفت. آخر بار زنش رو قمار که زنشم باخت. بله، رقیل و خزمین الیسر و هو السهوله لأنهم كانوا يشتركون في الجزور ليسهل امرها. اینا شریک می‌شدن در این، مثلا گاوی که می‌خواستن بکشن گوشتشو بخورن دا شریک می‌شدن، مثلا می‌گفتن که 5 نفر 10 نفر پول بگذارن این گاوو بخریم. الا انه على جهة القمار، على جهة القمار اینجوری بوده سا. بله اینجا که نگفته، بله نه نیست. بینی اینا می اومدند مثلا می گفتن که 10 نفر جمع بشن هر کدام یه مقدار پول بدند یه گاوی رو می خریدند. بعد این گاو رو حالی که می کشتندش می خواستن تقسیم بکنند، 10 تا تیر می آوردند. می گفتن مثلا کسی که تیر اول را ببره یه سهم گاو، کسی که تیر دوم را ببره 2 تا سهم گاو، این شد 3 تا، کسی که تیر سوم را ببره 3 سهم گاو، این میشه 6 تا، کسی که مثلا تیر چهارم را ببره 4 تا، این 10 سهم، هر که تیر پنجم و ششم را ببره هیچی، هر که تیر هفتم و هشتم نهم دهم ببره اون باید پولشم بده. این چند نفر اول مفتی گیرشون میومد، اون بیچاره پول باید میدادن هیچی هم گیرشون نمیومد، اینو میگفتن قمار. لأنهم كانوا يشتركون في الجزور ليسهل امرها الا انه على جهة القمار. این همینجوری که توضیح دادن. نه بحر المحیط ابن حیانه، ابن حیان اصلا مثل ابن هشام میمونه. بله ابن حیان اصلا تفسیرشو نگاه کنید 90% لغت است و اعرابه، 10% هم تفسیره. یسالونه که عن الخمر و المیسر، بعدش هم این بود که با یسالونه که مازا ینفقون قل العفو. عفو یعنی چی؟ العفو مأخوذ من الزیاده، عفو یعنی زیاده، و منه قیل حتی عفو. آیه حتی عفو سوره اعراف، این حتی عفو یعنی حتی زادو علی ما کانوا علیه من العذاب، عذابشون بیشتر شد. قال الشاعر بلکن یعز السیف منا، ولی احتمالا شعر اینطوریه، بلکن نعز السیف منها، بلکن نعز السیف، نه سیف و یعز هم نه، نعز منا هم نبو منها، به اسبق آفیات شحم کومن. خیلی شعر که اصلا روشن نیست، یعنی اصلا کلم شعر رو خیلی جاهای مختلف نقل کرده، هر کسی هم یه جور نقلش کرده. حالا اگر این طوری باشه لکن ما یعزو یا نعزو، نعزو یعنی نظره بو، نه یعنی گاز میگیریم، میزنیم، نزربو، میزنیم از سیفه، شمشیر را میزنیم منها به اون شطوره، به اسفق آفیات شهم کومه، این کوهان شطور که پی داره، شمشیر رو میزنیم به اون کوهان شطور بزرگ. ای زائدات شحم، شاهدش این کلمه آفیات سان که آفیات را به معنی پیهای چربی های اضافه گرفته. و قیل هو و مأخوذ من ترک، بعضی هم گفتن که کلمه عفو از ترک، عفو کن یعنی بگذر، مثل آیه فمن عفی له من اخیه شیئون ای ترکه، که این آیه رو قبلا خونده بودیم تو بس قصاص. و منه قوله عفوت لکم ان صدقت الخیل، مثلا همین عفو به معنی ترک است. این جمله که میگه عفوت لکم یعنی رها کردم شما را از اینکه زکات بدهید برای خیل، برای شتورها، ای ترکتوها رها کردم. فیکون العفو، عفو یعنی چی؟ یکون العفو المتروکو، عفو یعنی اونی که رها شده، بل شده، غنیه انهو، بی نیازیم ازش، نیازی بهش نده. پس عفو یعنی چیزی که ازش بی نیازیم، چیزی که رهاش میکنیم، چیزی که کنار میگذاریم. حالا اونم میشه، یا اینکه حالا اینجور که خوندم یکون العفو المتروکو، یعنی خبر اونو محذوف بگیر، این رو هم خبر مبتدای محذوف. خب دنباله آیه شریفه این بود که با اون بچه یتیم ها قاطی بشید، به این تو خاله توه، بل مخالته مجامعتون یتعذر و معتمیز، وقتی پول خودتون رو با پول بچه یتیم قاطی بکنید به جوری که نشه تشخیص داد، مجامعتی قاطی شدنی که تمییز و جدا کردن مشکل باشد. که مخالطت الخل للماء، مثل این که سرکه با آب، یا معشبه حوال سرکه با عسل، سرکه با انگبین قاطی بشه، اینم یه مخالطه. ولی مثلا نخود و لوبیا رو نمیگن مخالطه، چون قابل تفکیک هست. بل خلیطان الشریکان، خلیطان هم یعنی شریکان، لاختلاط اموال هما، چون اموالشون قاطی میشه. بل خلیطو القوم و امرهم واحدون، یه گروهی که یه کار دارن، یه هدف دارن، اینا رو میگن خلیط. خب آخر آیم این بود که لعنتکم، اعنات اعنته، اعنات یعنی الحمل على مشقت لا تطاق ثقلا، وادار کنی کسی را بر یه رنجی که قابل تحمل نیست از نظر سنگینی. و انت العزم عنتن یعنی چی؟ انت عنتن یعنی اصابه وهنون، سستی بش رسید فرای گرفت رو، او کسر بعد جبرین، دستش که خوب شده بود دوباره شکست. و انتعنتن یعنی ازکتسب معصمن، انت یعنی که گناهی به دست آورد. نمیدونم شما فهم انتا یا انتا، نمیدونم نگاه نکردم لغت چیزه. قرآن که بله انتل بجو، بله بله، اینجا که انت است یا انت است از اکتسب معصمن، وقتی گناهی رو کسب بکنه. و تعنتهو تعنتن یعنی چی؟ تعنتهو یعنی ازا لبس علیه فی سؤالیه لهو، وقتی که از کسی چیزی رو بپرسید ولی یه جور بپرسید که تو اشتباه بیندازیدش، با سؤال تو اشتباه بیندازیدش. ول اکمه النعوت یا اکمه النعوت، انوت بل التویله. یه مثلا فرض کنید که نابینایی مداوم مستدام و اصل الباب المشقت و شده، به هر حال توی این آیه به معنی مشقت و شدته که اصل کلمه همینه. اگر خدا بخواهد شما را توی سختی قرار میدهد. الاعراب ترکیب آیه اینه که العامل فی الظرف من قوله فی الدنیا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. فی الدنیا والآخره جار و مجرور، عاملش یبینو، یبینو ای یبینو لکم الآیات فی امر الدنیا والآخره. و یجوز ان یکون یتفکرون ایزن، شاید همی یا تتفکرون فی الدنیا والآخره، ای یتفکرون فی امر الدنیا و امر الاخرته، پس میشه به این متعلق باشه یا به اون. و قوله فاخوانکم ان تخالطوهم فاخوانکم، اخوانکم اون بچه یتیم ها برادر شما، اخوانکم رفع اون علا انه خبر و مبتدا محذوف، خبر مبتدا محذوف و تقدیره فهم اخوانکم، این بچه ها اخوان شماند. و یجوز و فی العربیت فی اخوان نکم، جایزم هست بخونیم به این تو خالتون فی اخوان نکم علی نسب علی تقدیر فی اخوان نکم یو خالتون، مخلوط می شوند برادر بودن شما را. بله. بل وجه و عرف، البته رفع بهتر از نسب. النزول، شأن نزول آیه، نزلت فی جماعت من الصحابه، این جماعت من الصحابه یعنی عمر خطاب و سعد ابن معاذ، اینها اینا اومدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، فقالو افتنا فی الخمر و المیسر، نظر مبارکتون یا رسول الله درباره شراب و قمار بفرمایید. فانها مذهبتون للعقل مسلبتون للمال، شراب عقل رو از بین میبره، قمارم که مال رو از بین میبره. فنزلت الایت و این آیه نازل شد. یه شأن نزول دیگه هم داره این آیه، یه شأن نزولش هم اینه که بله یک بابای خلصه یکی از مسلمان ها شراب خورده بود و بعد نماز صبح داشت میخون، یعنی شب شراب خورده بود صبح هم هنوز مست بود، نماز صبح میخون سوره جهد رو کافرون رو تو نمازش خون، گفت که بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدونه، لا اعبدو رو اعبدو خوند و این آیه نازل شد. حالا این شأن نزول هم خیلی قابل اعتماد نیستن، چون مثلا اون شأن نزول اینه که عمر و مثلا سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ خلاصه بعید اهل اون اهل این حرفا باشه، همون سعد ابن معاذ که حالا معروفه که فشار قبر و این چیزها، سعد ابن معاذ خیلی آدم مهمیه، اون کسیه که مثلا میگن مثلا شأنش اجل از اینه که اون بخواد فشار قبر رو داشته باشه. دو سعد ابن معاذ رو بعضی وقتا تشبیهش میکنن به مادر امیر المومنین فاطمه بنت اسد، این خیلی آدم مهمیه، خیلی خلاصه اینا نمیشه اعتماد کرد. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم عاد سبحانه الى بیان شرایع و احکام. از اینجا به بعد تا یه 10-20 آیه شریفه بحث خیلی خوبیه. حالا این آیه بحث قمار و شرابه، ولی بعدش دیگه میشه بحث حقوق زن و خانواده و اموال تو خونه و اینجور بحثاست. ثم عاد سبحانه الى بیان شرایع و احکام فقال، خداوند فرمود، یسالونک یا محمد صلی الله علیه و آله عن الخمر، سوال میکنن درباره خمر. و هی کل شراب سکره مخالطون للعقل، هر شرابی که مست کننده است و میپوشاند عقل را، مغتن علی، پرده میاندازه روی عقل، این رو میگویند خمر. و ما اسکر کثیره فقلیله خمرون، اگر یه چیزی زیادش، مثلا یه لیوانش آدم مست میکنه، یه قطرش مست نمیکنه، ولی همون یه قطره رو میگن خمره. حاضاه و ظاهر و فی روایات اصحابنا، ظاهر روایات شیعه همینه و هو مذهب و شافعی، شافعی هم همینو گفته. اما بعضی ها گفتن که الخمر و عصیر و العنبه ازشتده و غلا، آب انگور وقتی که جوش بیاید و سفت بشود، اینو میگن خمر. و هو مذهب و ابی حنیفه. بل میسر، میسر هم هو القمار کله، هر نوع قماری. ان ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و قتاده و الحسن. و هو المروی ان ائمتنا علیهم السلام، ائمه ما هم همین رو فرمودن، گفتن هر قماری، هر چیزی که باشه چیز میشه بهش میگن قمار. حتی قالوا ان لعب السبيان بالجوز هو القمار، بچه ها با گردو هم که بازی بکنه اینم قماره. نه مایه بودن ملاک هست. قل فیه ما ایف الخمر و المیسر اسمون کبیرون، تو خمر بودن هم، ولی تو حرام بودن مطلب دیگه یه ها. مثلا این قرص هایی که بهشون میان قرص های روانگردان، شاید اینا مست بکنه، این خمر نیست، اما حالا حرام بودنش حرف دیگریه. قل فیه ما ای فی الخمر و المیسر اسمون کبیر، گناه بزرگی دارن، ای وزرون عظیم و کثیرون من الکثرت، خیلی زیاد است. و منافع للناس، این خمر و میسر منفعت هم دارن دا. حالا منفعت الخمر چیه؟ مثلا خمر چه فایده ای داره؟ ما کانو یخوزونه و فی اسمانه ها، اولا پول میگیره، خب این خودش پول، خودش منفعت دیگه. یک، دوم، ما یحصل من اللذت و طرب، نشاط آوره، اینا فایده دومش. سوم، بل قوه به شربه ها، آدم که شراب میخوره خیلی زورش زیاد میشه، اینا فایده های خمر. فایده قمارم اینه که یه روزه بدون کار پول گیرش میاد. و منفعت القمار هو ان یفوز الرجل بمال صاحبه من غیر کد ولا مشقته، آدم دسترسی پیدا میکنه به مال دیگران بدون زحمت و رنج. و یرتفق به الفقرا، بعضی وقت تو همین قمار رو در میاره، یه درصدش هم به فقرا هم میدهد، خب پس منفعت داره دیگه، مثل که کسی چیزی رو میدوزده بعد میبره صدقه میده به فقرا، پس منفعت داره. خوارد یه منفعت دیگه. چرا نیست؟ چرا هست دیگه؟ منفعت دیگه؟ نه اونو دیگه در اخلاقه. و اسمه ما اکبر من نفعه ما، ولی گناهش از نفعش بیشتره. ای ما فیه ما من الاسم اکبر و من ما فیه ما من النفع، گناهش از نفعش بیشتره. لأن نفعه ما فی دنیا، نفع اینا فقط مال دنیاست، ولی و ما یحصل من الاسم به ما یوجب سخط الله فی الاخرته، اما گناهشون باعث خشم خدا در آخرت می شود. فلا یظهر فی جنبه الا نفع قلیل لا بقا له، اینا نه اینکه نفعشون تو دنیاست و دنیا هم در برابر آخرت چیزی نیست، پس ظاهر نمی شود در برابر اون ضرر، در برابر اون گناه، مگر یه نفع اندکی که ارزشی نداره، بقایی نداره. قال الحسن، حسن بصری گفته فل آیته تحریم الخمر من وجهین، حسن بصری گفته این آیه دلالت میکند بر اینکه خمر حرام است به دو دلیل. اولا قرآن فرموده اسمهما اکبر، اگر یه چیزی مصلحت داره و مفسده داره ولی مفسدش بیش از نفعشه، فانه اذا زادت مضرت شیء علی منفعته، اگه ضررش از سودش بیشتره، اقتضى العقل الامتناع عنه، عقل میگه که نباید بخورید. این یک دلیل بر حرمت که گناهش بیش از نفعشه. دلیل دوم بر حرمت اینه که این آیه فرمود خمر و میسر اسمند و یه آیه دیگر هم فرموده هر اسمی حرامه، پس اینا میشه حرام. انه بیان ان فیه ما الاسم، خدا بیان کرده که توی این خمر و میسر اسم هست. و قد حرم فی آیت اخرى الاسم، آیه دیگر هم گفته اسم حرامه. فقال فرموده قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن بالاسم، حرم ربی الاسم، خدا اسم را حرام کرده. این آیه فرمود اینا اسم، اون آیه فرمود اسم حرامه. و قیل ان الخمر یسمى اسما فی لغته، بعضی گفتن اصلا لغتا به خمر میگن اسم. قال شاعر شربت الاسم، شربت الاسم، اسم رو خوردم، یعنی خمر، پس اصلا خود لغت اسم یعنی خمر. حتی زل عقلی، تا عقلم از بین رفت، کذاک الاسم یذهب بالعقولی، این گونه خمر عقل رو از بین میبرد. الا انه قد وصف الاسم به انه کبیرون، علاوه بر این دو دلیلی که آوردیم بر این که خمر حرامه، دلیل سوم اینه که خدا فرمود این کبیره، بل کبیرو محرمون بلا خلافن، هر چیزیم که اسمش کبیره بلا خلافن حرامه. و قال الضحاک، آقای ضحاک گفته معنای آیه اینه که به اسمهما بعد تحریمهما اکبر من نفعهما قبل تحریمهما، اینا اول خمر منفعت داشت و حلال بود، بعدن خدا حرامش کرد، حالا که حرامش کرد دیگه هیچ نفعی ندارد. اسم این دوتا بعد از تحریم بیش از نفع قبل از تحریمه، یعنی قبل از تحریم نفع داشت ولی الان دیگه نداره، پس میشه حرام. نه نه، این فقط حالا داره نظرات مختلف رو میاره، بعض وقتا میگن حالا کدامش بهتره یا درسته، بعض وقتا همین نسکوت میگذاره. و قول سعید ابن جبیر گفته که کلاهما قبل تحریم، یعنی همون اسم و همون نفع، اینا همه قبل از تحریم رو داره میفرماید، یعنی اسمی که حادث میشود من اسبابه ما، من اسباب ما یعنی به سبب خمر و میسر، اکبر و من نفع ما، این من اسباب ما را بگوید به سبب ما، به سبب ما، اسمی که به سبب این حاصل میشه اکبر و من نفعه ما. و قال قتاده گفته حاضر آیه لا تدل و علاته. قتاده اومده گفته اصلا یه آیه دلالت بر حرمت خمر نمی کند. و انما تدل و علایه تلتی فی المائده من قولی انما الخمر و المیسر الاخرها. به عبارت دیگه این حرف خیلی الان تو تفاسیر ماشیه ها خیلی زیاد متاسفانه اومده که میگن که تحریم خمر تدریجیه. این همین حرف رو میخواد بزنن قطاده ها، این حرف این حساب که یعنی اول خدا فرمود که نفع داره دو ضرر داره، بعد فرمود که کار شیطانه، بعد فرمود حرامه، تدریجن هی درجه درجه. بلی حرف درستی نیست، این حرف حرف درستی نیست. اومده توش هم از قطاده قبلا هم گفته بودم یه مقدار تفکر خوارج هم داره. و قوله یسالونک مازا ینفقون ای ایه شیئن ینفقون، سوال میکنند که چی انفاق کنند. و سائل و امر ابن الجموح، سوال کننده هم آقای امر ابن جموح بود. سأل عن نفقت فی الجهاد، گفت که تو یعنی صدقه بدهیم درباره جنگ و جهاد و اینجور چیزا. و قیل فی الصدقات، بعضی هم گفته که درباره زکات، فی الصدقات درباره زکات. حالا توضیح میدم این زکات یعنی چیا، صبر کنید الان میگم. سوال کرد که خرج جنگ و بدهیم یا صدقه بدیم، صدقه یعنی زکات. قل العفو، خدای متعال فرمود که بگو عفو. فیه اقوالون، این چند قول. قول اول اینه که انه ما فضل عن الاهل والعیال اول فضل عن الغنا. عفو را به معنی زیاده بگیرید، عفو یعنی زیاده، وقت معنیش اینها. میگن که چی انفاق کنی؟ بگو زیادی درآمدتونو، اون چی که زیادی از اهل و عیاله یا زیادی از غنا، از خرج خودتو. ان ابن عباس و قتاده، این معنای اول. معنای دوم اینه که ان العفو الوسط من غیر اسراف ولا اقتار، بگو عفو کنید یعنی که نه خیلی زیاد انفاق کنید نه کم، حد وسط، نه اسراف و نه تنگ دستی. ان الحسن و عطا و هو المروی و ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق هم نقل شده. و سال سوها، قول سوم اون که اون بالا گفتم که الان توضیح میدم، این سو اون زکات اینا ها. ان العفو ما فضل عن قوت السنه، ان ابی جعفر الباقر سلام الله علیه قال و نسخ ذالک به آیت زکات و بهی قال صدیق. صدیق و امام باقر علیه السلام فرموده اینجوری، یسالونه که مازا ینفقون، سوال میکنن که چی باید انفاق کنند، بگو ما فضل عن قوت السنه، هرچی از درآمد سالتون بیشتره همه شو باید بدید. یعنی هر کس درآمدش درآمد سالشو برداره بقیه رو همه رو باید صدقه بده. بعد نسخ زال که به آیت زکات، یعنی چی؟ آیه زکات اومده فرموده نه، هر چه که زائد بر سالتون بود همون 20% زکات رو بدید، اون 80% بقیهش مال خودتون. پس بین عبارتو اینجوری معنا کنید. به عبارت دیگر قبل از اینکه آیه زکات بیاد، قبل از آیه زکات چی واجب بود مردم بدهند؟ مطلق زایده بر سال، خرج سالشون رو بردارند، بقیهش هم هر چه بود باید بدند. بعد نسخ شد به آیه زکات، آیه زکات فرمود که نه، مقدار زکات رو بدید بقیهش مال خودتون. و رابعه، این از عبارت به راحتی این در نمی اومدان ولی گفتم منیش این است. بله شدی و رابعها ان العفو اطیب المال و افضله. معنای چهارم اینه که اصلا عفو رو بگوید یعنی بهترین مال. مازای ينفقون بگو بهترین اموالتون رو بدهید. نه همین جا حالا صده ها بگم زیادیه، ولی ده ها مورد تو قرآن هست که جواب با سوال مطابق نیست. به این در واقع یه نوع ادب قرآنه که میخواد یاد بده که اینو با یه سوال میکردید نه اون رو. فقط هم اینا نیست، حتی تو بسای اعتقادیش هم همینجوره. المیزان نگاه کنید، المیزان همینا رو که بس میکنه که اینا جواب با سوال مطابق نیست، میگه حتی تو اعتقادات هم قرآن این روششه. و قوله کذالک که مفرده، در حالی که این چیزایی که بحث شد که اینه که جمع بود، خمر، میسر، انفاق، عفو، اینه که جمع بود. بفرماید که انما وحد الکاف، نفرمود کذالکم، کذالک مفرد آورد. لأن الخطاب للنبی، خطاب به پیغمبره. باید خلوفیه الامه، به در میگن دیوارم بشنده. و قیله، بعضی هم گفتن که ان تقدیره کذالک ایها القبیل، ای قبیله مسلمان. و قبیل مفرد میشه، کذالک مثل اینجور از ای قبیل، ای مردم. خلاص مفرد اینجوری توضیحش بدیم. کذالک یبین الله لکم الآیات، بیان میکند خداوند برای شما آیات را، یعنی حجج را، در امر نفقه و خمر و میسر. و قیلت فی سائر شرایع الاسلام، در بقیه سائر، در بقیه احکام. لعلکم تتفکرون، تا تفکر کنید، ایلی کی تتفکرون، فی دنیا و الاخرته، یعنی در امر دنیا و امر آخرت فکر کنید. فتعلمون ان دنیا دار، ان دنیا دار و بلائن و عنائن و فنائن، بفهمید که این دنیا موندنی نیست و جای سختیه. و الاخرتو دار و جزائن و بقائن، آخرت میماند. فتزهدو فی هازهی و ترغبو فی تلکه، از این دنیا دست بردارید و علاقه به اون دنیا داشته باشید. آره دیگه همینو میخواست درستش کنه دیگه، همین که این ناهمان که رو به این خاطر که گفت قبیل یا پیامبر و امت، همینو میخواست درست کنه. و قیل انه من سلت یبینو، بعضی ها گفتن که این فی دنیا و الاخره رو تو اعراب هم خودمون گفتیم، ما تو اعراب گفتیم جار و مجرور متعلق به یبینو. این فی دنیا و الاخره سله یبینوس، همون سلهی که ما گفتم سلهی تو لغت، نه سلهی ادبیات، این سلهی اونه، یعنی اضافه اونه، حرف اضافه اونه. ای کما یبین لکم الآیات فی الخمر و المیسر، یبین لکم الآیات در دنیا و آخرت را، همونجور که خدا اون را بیان میکند این را هم بیان میکند. لکی تتفکرو، تا فکر کنید. و فی ذالک دلالتون، این آیه دلالت میکنه که خدا اراده کرده از مردم تفکر را. خدا تفکر را میخواد، حالا چه فکر بکنید چه نکنید. و یسالونک عن الیتامی، سوال میکنن از یتاما. قال ابن عباس لما انزل الله، وقتی خداوند نازل کرد ولا تقربوا مال الیتیم، وقتی این آیه نازل شد، اینه که بچه یتیم بلوشون بود و اموال بچه یتیم دستشون بود، گفتن دیگه ما به اموال اینا دست نمیزنیم. و آیه ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما، وقتی این آیات نازل شد، انطلق کل من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه و شرابه من شرابه، غذای خودشون و خوردنی های خودشون از بچه یتیم جدا کردند. و اشتد ذالک علیهم، این بر اون بچه یتیم ها سخت اومد، ناگوار شد. الانم بعضیا همین جوری هستن، بعضیا مثلا میرن خونه یه بچه یتیم، حالا اون بچه یتیم مثلا حالا یا مادرش یا فلان یه چایی میاره، اینا نمیخورند از باب این که مثلا یه مال یتیمه و اونا خواستن، یه توهین میشه بهشون و تازه بیشتر دلشون میشکنه. ولذا اون جلسه قبلی هم گفتم از این آیه یه عقدی استفاده میشه، عقد مناهده همین ها. شما اینجور جاها خونه اون بچه یتیم بروید، ولی یه هدیه هم ببرید، چایشون هم بخورید، یه میوه‌شون هم بخورید که اونا بهشون بر نخوره، توهین بهشون نشه، ولی مال یتیم هم اصلا می آیه. بینید بعد دنباله آیه هم این آیه عجیبی هم این آیه می فرمود که خدا می دونه کی مصلحه کی مفسده، یعنی ملاک نیت شماست، ملاک نیته، نیت دون اصلاحه یا نیت دون اینه که می خواهد شکم از عزا در بیارید. اشتد در ذالک علیهم، این سخت شد بر اونها. فسألوا عن، حکم این مسئله رو پرسیدن، پس نازل شد این آیه. ولا بد من ازمار فی الکلام، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. لأن السؤال لم یقع عن اشخاص الیتامى، نه سؤال از خود اشخاص بود و لا ورد الجواب عن الاشخاص. فالمعنا، پس باید بگیم معنای آیه این است، یسألونک عن القیام علی الیتامى و التصرف فی اموال الیتامى، سؤال میکنم که سرپرست ایتام باشیم، تصرف تو اموالشون بکنیم. قل یا محمد صلی الله علیه و آله اصلاح لهم خیر، اصلاح خیر یعنی اصلاح لاموالهم، اصلاح اموالشون رو بکنید. من غیر اجرتین ولا اخذ عوض منهم، پول نگیرید که بگید که مثلا من این اموال بچه یتیمو حفظ کردم، مزدستم هم اینقدر میشه. این خیر است و اعظم و اجرن است. و این تو خالطوهم، اگه قاطی این بچه ها شدید، یعنی شریک شدید تو اموالشون و تخلطوها به اموالکم، با اموال خودتون قاطی کردید، فتصیبوا من اموالهم عوضا عن قیامکم به امورهم، شما حالا پول بچه رو کسی یه چیزی هم گیر شما اومد، حالا مثلا به زبان امروزی هم پول این بچه یتیم دست شما بود، گذاشتید تو بانک برش نگه دارید، بانک حالا یه امتیازی داد. اینجا فاخوانکم، این بچه یتیم ها برادر شماند. بل اخوان یعین و بعضهم بعضا، برادر این به اون کمک میکنه، اونم به این کمک میکنه. و یصیب و بعضهم من مال بعضه، گاهی هم از مال اونم یه چیز گیر آدم میاد. و هازا اذن لهم فی ما کانوا یتحرجون من، خدا داره اذن میده تو چیزی که اونا پرهیز میکردند. من مخالطت الایتام فی الانبال من المعکل و المشرب و المسکن و غیر ذالک، اونا پرهیز میکردن که با مال یتیم تو خون معروف دیگه میان، مثلا فرسنی عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه از دنیا رفت، بعد آقای مو گفتن نرید تو خونه جنازه ی آقا رو بیارید بیرون چون بچه یتیم داره. خب یعنی میشه این حرف درسته؟ و یا اینکه بگیم حالا اول ببینیم از حاکم شهر اجازه بگیریم، خب اون تضاف بر بچه یتیم، خب خود این ضرره دیگه، همین که پدرش رو میبینه مرده، کسی هم نمیاد مرده رو برداره ببره بیرون، این بر بچه یتیم خود این حرجه دیگه. و رخصتون لهم فی ذالک، خدا داره اجازه میده قاطی بشی تو اموال یتیم، البته ازا تحرو از صلاح، وقتی نیتتون صلاح باشه، به توفیر علال ایتان، به اینکه میخواید یه چیزی به این یتیم بدهید، ان الحسن و غیره، و هو المروی و فی اخبارنا، این روایت شده تو روایات ما. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا مفسد و مصلح را میشناسد، معناه والله یعلم من کان غرضه من مخالطه الیتامى، خدا میدونه اون که غرضش افساد مالشونه یا اصلاح مالشونه، خدا اینو میدونه. ولو شاء الله لعنتکم، اگه خدا بخوادم براتون سخت میگیره، ای لزیق علیکم فی امر الیتامى و مخالطتهم، خدا میتونه سخت بگیره. و الزمکم ما کنتم تجتنبونه من مشارکتکم، خدا میتونست بگه حق نداری دست بزنی به اموال یتیم. و قال الزجاج، زجاج گفته معنای آیه اینها، لکلفکم ما یشق علیکم فتعنتون، خدا میتونست مکلفتون بکنه به چیزی که براتون سخته و تو رنج بیندازد شما را، ولی این کارو نکرد. صلی الله علیه و آله.